نام او و با سلام. غزل 402 پیش روی ماست. نکته ای دلکش بگویم، خال آن مهرو ببین، عقل و جان را بسته زنجیر آن گیسو ببین. بار دیگر در این غزل اختلاف نگارش روی کرده. اگر به یاد گرامی شما خوبان باشد، در غزل شماره 397 ز در درای و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن، بیت چهارم ستاره‌ای شب هجران نمی فشاند نور. در صورتی که به شیوه نگارش امروز سزاوار است که ما ستاره شب هجران بخوانیم. در این غزل، در مطلع غزل 402 نیز به شیوه نگارش امروز باید نکته دلکش بگویم بخوانیم، زیرا ده ها سال پیش این شیوه نگارش ای خوانده می شد. نسخه مصحح علامه قزوینی زیاده از 70 سال پیش نگارش یافته. در آن روزگاران حمزه را ای می خواندند، امروز حمزه ی خوانده می شود. نکته دلکش را بسیاری این گونه می نویسند که در مطلع بیت غزل 402 می خوانیم. در نتیجه به یاد داشته باشیم که ستاره ای شب هجران، اساساً شب هجران ستاره ای نیست که نور بیفشاند. در نتیجه سزاوار نیست که ستاره شب هجران بخوانیم. نکته ای دلکش بگویم، خال آن مهرو ببین. نکته که پیداست، دلکش نیز روشن است. نکته ای که شیرین و دلپذیر است، دلنواز است، سخن ظریف و دقیق و تازه‌ای که دلپذیر و شیرین است. و آن چیست؟ خال آن مهرو. حال که این دقیقه رو به عرضتان رساندیم، التفات داشته باشیم که نقطه را نیز فرایاد می آورد. حضرت خواجه از روی تصادف نکته ای دلکش نفرموده است. این نکته در واقع همان نقطه نیز می تواند باشد. از دیگر سوی شکل ظاهری این دو واژه نیز بر ما می نمایاند که بسیار شباهت دارند، هم شباهت معنوی و هم مشابهت لفظی. خال آن مهرو رو بنگر که نکته ای بسیار شیرین و دلپذیر است. پیش از اینها در روزگاران دیر و دور خال نماد زیبا شناختی بوده است، از مظاهر زیبا شناختی بوده است، یکی از المانها بوده است، یکی از نشانها بوده است. و نشانه ها امروز شاید هموطنان ما رنجید خاطر نیز شوند و هزینه ها خرج کنند و اون خال رو محو کنند. اما دیروز خال نشانه زیبا شناختی بوده است، به ویژه آن که در جای خاص از رخسار و روی جلوه می کرده. اما مصرع دوم، عقل و جان را بسته زنجیر آن گیسو ببین. پیش از اینها از آنجا که خیلی از دقایق رو خاصه روانشناختی در حوزه روانشناختی چیزی نمیدانستند، کسانی که اختلال روانی داشتند به جای آن که به درمان آنها همت کنند، آنان رو با زنجیر میبستند بدین اوهام که جن در آنها راه یافته. گاه با سنگ و چوب آنها رو میراندند از روی ناآگاهی. انسان از روی ناآگاهی بسیار کارها میکند که اگر در یابد شرم زده خواهد شد. پیش از اینها معمول بوده است کسانی که رنجید خاطر بودند به زنجیر بسته می شدند، اما در مصرع دوم از بیت مطلع می بینیم که خواجه عقل و جان را نیز بسته زنجیر گیسوی یار می بیند و فرا می خواند و صلا در می دهد که ببینید، زیرا عقل حسابش جداست. اتفاقا عقلی که حسابگر است، عقلی که بساز و بفروش است، سزاوار درمان و زنجیر. در این مصرع حضرت خواجه دل را و عشق را و عاشق را نمیگوید، عقل و جان را میگوید که باید زنجیر شود. این سخن لطف بسیار دقیقی دارد. ای به دل کردم که وحشی وضع و هر جایی مباش، گفت چشم شیرگیر و قنج آن آهو ببین. سزاوار است که شنوندگان بپرسند که چرا این بیت رو با عیب آغاز کرده خواجه عزیز. عیب دل کردم، ده ها واژه لطیفتر میتوانست به کار ببرد. عیب دل کردم به چه اعتبار؟ یکی از شاهکارهای دانش بدیع رو خواجه اینجا باز نموده و این آرایه را در واقع متجلی ساخته، و آن میدانیم که آهو در زبان پارسی، خاص پارسی کهن، به معنی عیب است. بی آهو همدمی که تو باشی، بی آهو سخنی است بی عیب. خب معنی دیگر آن نیز جانداری است که بسیار از سوی شاعران توصیف شده است. پس آهو به دو معنا، یکی معنی معمول و متداول، دو دیگر به معنی عیب، که البته در مصرع دوم آن وقت این بیت رو با عیب آغاز کرده و با آهو به پایان برده. راستی شگفت‌آور است. بنده در همین کتاب آرایه ها که پیش از این به عرض شما خوبان رساندم، زیاده از 50,000 آرایه فهرست کرده ایم و شرح کرده ایم در اطراف دیوان خواجه بزرگ شیراز حافظ. برای این بیت 3 آرایه ایهام تناسب و تضاد و ترجمه فهرست کرده ایم و توضیح عرض کردم. ایهام ترجمه، زیرا عیب با آهو به گونه ای برگردان یک دیگرند، و از دیگر سوی اگر آهو را واژه ایهامی بینگاریم، با شیر میتواند ایهام تضاد داشته باشد. از دیگر سوی باز اگر آهو را واژه ایهامی بپنداریم، با صحرا و یا وحشی و یا چشم، کاسته چشم و قنج میتواند ایهام تناسب داشته باشد و همین واژه با عیب میتواند ایهام ترجمه داشته باشد. جز این سه آرایه چندین و چند تا 20 آرایه برای این بیت این کمترین فهرست کرده است. عیب دل کردم، دلم رو عیب کردم، دلم رو سرزنش کردم که وحشی وضع نباشه. وحشی وضع یعنی وحشی صفت، غیر اهلی، با بشر انسی ندارد. این تفاوت اهلی و غیر اهلی در آن است که انسی با آدمی ندارد. هر جایی تردید نداریم که در نسخه های کهن صحرایی ضبط شده است. همینجا عرض کنیم نزدیک 32 نسخه کهن این غزل رو ضبط کرده است، اما هر جایی ضبط 15 نسخه است. اما این 15 نسخه تازه کهن‌ترینش نسخه خلخالی است، یعنی نسخه‌ای که در سال 827 قمری کتابت شده، اما صحرایی هم تقریبا به اندازه هر جایی پشتوانه دارد، آن هم 15 پشتوانه دارد. با این امتیاز که نسخه های کهن‌تر و یا به تعبیری دیگر کهن‌ترین نسخه ها که این غزل رو ضبط کردند صحرایی ضبط کردند، یعنی نسخه نوشته شده در سال 813 و نیز 822 همچنین 823 میشیگان، در نتیجه از هر نظر صحرایی سزاوارتر است به 5 علت و امتیاز. به تعبیر دیگر صحرایی 5 امتیاز دارد که هر جایی هیچ یک از آن امتیازها رو ندارد و فاقد است. در نتیجه یکی از کاستی‌ها و کمی‌های نسخه خلخالی و قزوینی و روانشاد دکتر خانلری در این است که صحرایی ضبط نکرد. خب حال امتیازهای صحرایی را به عرض شما برسانیم. پشتوانه های کهن، نسخه های دیر سال، دست نوشته های پرشمار، سدیگر آیا با شیر و آهو و وحشی صحرا و صحرایی تناسب دارد یا هر جایی؟ طبیعی است که صحرا، اساساً شیر و آهو در صحرا میزیند، وحشی نیز با صحرا تناسب دارد. در نتیجه در میابیم که صحرایی دلپذیرترین، معتبرترین و به اصطلاح امروز خاطر جمع ترین ضبطی است که میتوان برای این غزل تضمین کرد. اما اجازه بفرمایید که عرض کنیم چه نسخه هایی هر جایی ضبط کردند، یعنی چه نسخه هایی دارای نقصند، در واقع کاستی دارند، چه نسخه هایی به پشتوانه های بسیار کهن یا دست نداشتند و یا بی التفات بودند. نسخه های فریدون میرزا تیموری، استاد سایه، سهیدی خانساری، قریب، علامه غنی و قزوینی، پژمان و خرخالی. نسخه حکیم، حکیم وصال، قدسی، قاآنی و یغما جندقی نیز هر جایی ضبط کردن. اونها که به طور کلی ضبط های قیاسی روایت می کنن. استاد انجوی نیز، استاد فرزاد سودایی ضبط کرده است. تردید ندارم که ضبط حضرت استاد مسعود فرزاد قیاسی است یا مبتنی بر نسخه ای از دست نوشته های سده دهم، زیرا وقتی کهن‌ترین نسخه صحرایی ضبط کرده است و پس از آن هر جایی دیگر سودایی رنگ می بازد. این سخن را نیز بیفزاییم که در روزگاری که روانشاد استاد مسعود فرزاد به تصحیح گسترده حافظ همت کرده بود و اقدام، چون این نسخه های کهنی اساساً به دست نیامده بود. در حاشیه نسخه علامه قزوینی می‌بینید که گاه خیلی می‌خواهند گشاده دستی کنند، از نسخه سودی نام ببرند. یک شرح بی اعتبار از نظر ضبط نیز سخت پرغلط و نسخه‌ای به جامانده از سده دهم اساس نسخه سودی دست نوشته پرغلط و بی اعتباری است. نسخه‌ای که سودی مبتنی بران شرح خود را تدوین کرد. اون وقت زیاده از 70 سال پیش علامه قزوینی و غنی از بی ابزاری و بی منبع و مأخذی به نسخه سودی نیز مراجعه می کردن. استاد محیط طباطبایی نیز هر جایی ضبط کرده است. اما چه کسانی صحرایی ضبط کردند و به چاپ رساندند؟ روانشاد دکتر همایون فرخ، نسخه‌ای که استاد روانشاد و دوستان گرامی و عزیزشان استاد کاظم برگ‌نیسی به چاپ رساندند که میگفتند و میگویند تاریخ کتابت این نسخه 803 قمری است. همچنین استاد خانلری، جلالی نائینی و نظیر احمد، جلالی نائینی و نورانی وصال و نیز دکتر ایوزی و دکتر سلیم نیساری. همینجا به عرض شما خوبان برسانم که وحشی وضع را پاره وحشی طبع ضبط کردند، مثل استاد انجلی، استاد فرزاد و قدسی و قاآنی یغما جندقی و حکیم وصال، البته مبتنی بر 3 نسخه اواخر سده نهمی. در نتیجه به روشنی میتوان گفت که وحشی طبع اعتباری ندارد، زیرا وحشی وضع 27 پشتوانه دارد از کهن‌ترین نسخه ها و وحشی طبع تنها 3 پشتوانه اواخر سده نهمی و اوائل سده دهمی. ای به دل کردم که وحشی وضع و از این پس میخوانیم صحرایی مباش. گفت چشم شیرگیر و قنج آن آهو ببین. به دل گفتم که به صحرا برای چی میری؟ چرا مثل وحشی ها به صحرا میگریزی؟ گفت که چشم شیرگیر یار رو ببین و ناز و کرشمه همچون آهوی او را ببین. حالا یه معنیش هم میتواند این باشد: اگر به صحرا نرم چه کنم، زیرا میخوام از چشم شیرگیر او و قنج، و یا به گونه قنج به معنی ناز است، البته قنج یعنی ناز کردن، قنج مستر است قنج، و قنج یعنی ناز، پس میتوان هم قنج خواند و هم قنج. اما ما ضبط معمول را میخوانیم، قنج میخوانیم، منتها اگر قنج بخوانیم غلط نیست، اساسا تلفظ دیگر این واژه است. کرشمه چون آهوی او و چشم شیرگیر او رو ببین، میخوام از این دو در امان باشم که همانند وحشیان و غیر اهلیان به صحرا میگریزن. این یه معنی. معنی دیگری را نیز میتوان بر این بیت فراهم آورد و تحمیل کرد، و آن این که دل را گفتم ملامتش کردم که اینقدر وحشی وضع مباش، صحرایی مباش. گفت آخه چشم یارم شیرگیر است، کرشمه او آهو روش است. این معنی رو نیز میتوان، زیرا صحرا در واقع تناسب داره با شیر و آهو، دل صحرایی چون چشم یار شیرگیره، کرشمه محبوبش چون آهوست، بدین جهت به صحرا میره تا آهو را ببیند، زیرا چشم آهو نیز جلوه‌ای از چشم یار اوست. در نتیجه میبینیم این بیت را با همه معانی میتوان در نظر داشت. تا فردا، وقت خوش. دلکش بگویم خال آن محرو ببین، عقل و جان را بسته زنجیر آن گیسو ببین. ای به دل کردم که وحشی وضع و صحرایی مباش، گفت چشم شیرگیر و قنج آن آهو ببین. حلقه زلفش تماشاخانه باد سباست، جان صد صاحب دل آنجا بسته یک مو ببین. آبدان آفتاب از دلبر ما غافلند، ای ملامت گو خدا را رو مبین و رو ببین. ای ملامت گر خدا را رو مبین آن رو ببین، ای ملامت گو خدا را روی آن محرو ببین. زلف دل دزدش صبا را بند بر گردن نهاد، با هواداران ره رو حیله هندو ببین. آن که من در جستجوی او ز خود یک سو شدم، کس ندیدست و نبیند مثلش، از هر سو ببین. حافظ در گوشه محراب می نالد رواست ای نصیحت گو، خدا را آن خم ابرو ببین. از مراد شاه منصور ای فلک سر بر متاب، تیزی شمشیر بنگر قوت بازو ببین.